بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که از بین موجودات عالم اون سر انسان دارای خاصیت های عجیبی است که در یه موجودات عنصری اون خاصیت ها یافت نمیشه، از جمله این که میتونه ادراک کلیات بکنه و از جمله این که میتونه فش بکنه از معلوم به مجهول، چه مجهول تصوری و چه مجهول تصدیقی برسه. و بعد فرمودن که در کلیات و در تعقل کلیات تصرفی نیست. انسان در جزئیات هم میتونه تصرف کنه، در کلیات هم میتونه تصرف کنه، اما مستقیما در کلیات تصرف نمی کنه، چون که کلیات رو نمیشه به مرحله فعل و عمل رسوند مگر اینکه با رأی جزئی زمینش کرد. مثلا از صدق و حسنون به درد عمل نمیخوره، باید ثابت بشه هازا صدقون که جزئیه، بعد از صدق و حسنون کنارش بیاد نتیجه گرفته بشه که هازا حسنون، بعد به مرحله عمل در بیاد. بنابراین ما قواعد کلی رو نمیتونیم در قواعد کلی نمیتونیم تصرف کنیم مگر اینکه اون قواعد کلی رو با آراء جزئیه و با جزئیات زمینه کنیم و نتیجه جزئی بگیریم. برای جزئی کردن یک امر کلی قوه مدرک خیال لازمه که او باید کلی رو به جزئی مبدل کنه، اما برای به عمل رسوندن اون کلی قوای عملی دخالت دارن که از شوقیه شروع میشه تا محرکه فاعله. بعد از اینکه متخیل جزئی رو درک کرد، شوقیه به حرکت میاد و مشتاق به جذب میشه اگر امر نافع باشه، یا مشتاق به دفع میشه اگر امر مضر باشه، و بعد از شوقیه اراده پیدا میشه و بعد از اراده هم قوه محرکه فاعله کار رو شروع میکنه، یعنی جذب رو یا دفع. همونجور که توجه میکنید عقل نظری قواعد کلی رو در اختیار انسان قرار میده و ما بعد عقل نظری جزئیات رو. حالا ما بعد عقل نظری همون عقل عملی است، مانه نداره، چون عرض کردیم که مصنف عقل عملی رو مدرک جزئیات میدونه. یا اینکه ما بعد عقل نظری عبارت از متخیل است که دیگران هم گفتن، دیگران گفتن مدرک جزئیات متخیل است. حالا مصنف در اینجا یا موافق حرف دیگران منظورش از مابعد متخیل است، یا منظورش از مابعد عقل عملی است که این دومی بهتره، چون نظرش رو قبلا اعلام کرد که متخیل، که عقل عملی رو مدرک جزئیات میدونه و عقل عملی رو هم مابعد عقل نظری قرار میده، نه متخیل رو. متخیل رو مابعد قرار میده، منتها مابعد با فاصله، نه مابعد بدون فاصله. نه، یک قوه است که دوتا وجه داره مثل بقیه، دوتا قوه عقلیه قائل است. خب بعد از اینکه این حرف رو ایشون میزنه، اون محدوده تصرف قوه نظریه و قوه عملیه رو هم بیان میکنه که در با قوه نظریه نفس چه چیزایی تشخیص میده، با قوه عملیه چه چیزایی تشخیص میده، که ما رو میخونیم بعد نرز میکنم. و بعدم به ضعف و شدت این دو قوه اشاره میکنه و آخر سرم به این مطلب میپردازه که آیا قوه عملی احتیاج رو بدن داره در اجرای مقاصد خودش یا نه، همچنین عقل نظری و قوه نظری احتیاج به بدن داره یا نداره. اینا رو توضیح میده، میگه که عقل عملی همیشه احتیاج داره، عقل نظری در ابتدا احتیاج داره، در انتها احتیاج نداره، مقربین احتیاج ندارن، اصحاب یمین احتیاج دارن که انشالله بعدا بحثش میاد. و بعدم وارد اشقیا میشه، میگه اشقیا هم احتیاج دارن، هم به عقل عملی هم به بدن، که مباحث توضیح داده میشه. بعدم آخر نتیجه گیری میکنه، میگه انسان با این دو سرمایه عظیمی که در اختیارش هست، یعنی عقل نظری و عقل عملی، کمالات لایق خودش رو چه در بعد نظر چه در بعد عمل تحصیل میکنه. از این ترتیب دیگه بحث تموم میشه، اشراق تموم میشه. کل مباحثی است که ما الان میخوام بخونیم. پس مبحث اولی که شروع کردیم این بود که اگر از خاصیت های انسان که قبلا گفتیم از خاصیت انسان ادراک کلیاته، از خاصیتش تفکره و سومین خاصیتش تصرف در امور جزئیه و امور کلیات که این رو داریم الان ادامه میدیم. تصرف سوم رو داریم، خاصیت سوم رو داریم ادامه میدیم. تصرفش در امور جزئیه بحثی نداره، تصرفش در امور کلیه مورد بحث قرار گرفت. گفتیم تصرف در امور کلیه مباشرتا انجام نمیگیره مگر اینکه رأی جزئی زمینه بشه، نتیجه جزئی گرفته بشه، اون چه که عاید میشه جزئی باشه و قوه شوقیه اولا و قوه محرکه فاعل آخرا تحریک میشه و کار انجام میشه. و بعدم عرض کردم که محدوده تصرف قوه نظریه عملیه گفته میشه بعد شدت و ضعف این دوتا و آخرتر این که احتیاج به در اعمال این دوتا احتیاج به بدن هست یا نیست، هم در مقربین هم در اصحاب یمین هم در اشقیا بحث بیان میکنیم و در آخر در پایان هم نتیجه میگیریم که این دوتا صلاح برای رسیدن به کمالات لایق انسانی لازمه، چه صلاح نظر و چه صلاح عمل. قبل از اینکه من متن رو بخونم دو تا مطلب رو از قبل اشاره می کردم که رفلت کردم، یادم تقریبا یادم بود ولی غافل شدم، فکر کردم بعد اول مطلب رو بگم. یکی این که در مورد حکمت که جلسه گذشته دست داشتیم با این که توضیحاتی داده شد ولی ظاهرا مثل این که هنوز برای وعده خود مبهم بود. از شدیم حکمت یه خلقه و همچنین حکمت یه علمه. یه وقت میگیم که این آدم حکیمه یعنی منظم فکر میکنه، درست عمل میکنه، در بعد نظر منظم فکر میکنه، افکارش متشتت نمیشه و افکار مزاحم پیدا نمیکنه که او رو به خطا بندازه، درست مستقیم میره روی مطلب. اینو بهش میگیم حکیم. این یه خلقه که در فهم مطالب منظم میفهمه، زیادم ممکنه بفهمه کمم بفهمه این مهم نیست. ممکنه آدم هوشیار باشه خیلی زیاد بفهمه، ممکنه آدم متوسطی باشه متوسط بفهمه، ولی علی حال منظم میفهمه، متشتت و پراکنده نمیفهمه. امور خارج از اون بحث رو در بحث دخالت نمیده تا یه وقت به انحراف و اشتباه بیفته، همون بحث رو منظمن تنقیح میکنه تحلیل میده. این آدم حکیمه، این پسندیده است. در مقابل شخصی است که دارای جرواز است، این متشتت میفهمه. تا وقتی میخواد شروع کنه به فهمیدن انباری از معلومات مربوطه و غیر مربوطه هجوم میاره به ذهنش، اینم تسلیم همه میشه، با همه سر کار پیدا میکنه، یه مطلب و یه مجون فاصلی تحویل میده. با این که آدم هوشیار هم هست اما نتونست درست مطلب رو تحویل میده. یه آدم بلیدیه. سوم آدم بلید، بلید اون کسیست که کودن باشه، اصلا درست رو مطلب نمیره، نه متشتت فکر میکنه، منظم هم که فکر کنه نمیتونه به مطلب برسه. منظم البته فکر نمیکنه ولی در اساس بر فرض منظم فکر کنه به مطلب نمیرسه. از سه تا خلق داشتیم در ادراک همچنین در عمل، یکی حکمتی که منظم فکر کردنه، یکی جرگزت که متشتت فکر کردن، یکی ولادتی که اصلا به مرحله فکر تقریبا نرسیدنه. در عمل هم همینطوره، یکی اونی درست عمل میکنه، هر وقت که آمادگی عمل داره عمل میکنه، خوب هم عمل میکنه با توجه تا و اعمال خوب. اما یکی نه، فقط عمل میکنه، دائما داره ذکر میگه، دائما زبانش ذکر میگه، دائما داره نماز میخونه، دائما داره کارهای عبادی میکنه، ولی حواس جای دیگه است، در حال خستگی هم عمل میکنه، در حال شادابی هم عمل میکنه، اصلا حالیش نیست، فقط عبادت میکنه. اینم اون طرف افرادش خوب نیست. یکم نه، اصلا دنبال عبادت رفت و واجب باشم نیست، این طرف تفریح بشه. اون شخصی درسته که عبادت کنه، خوب عبادت کنه و در موقع عبادت کنه، یعنی اون وقتی که شادابی داره، نه اون وقتی که خستگی داره. اون وقتی خستگی باعث میشه که مثلا عبادت ها رو در وقت شادابی هم با تنفر انجام بده، که بالاخره تنفر در روحش میاد و بعدم در وقت شادابی همون تنفر تاثیر میکنه و او رو در عبادت کسی میکنه. خب حالا کار نداریم به اینکه حکمت در بود نظری بود عملی بود نظری شوشنتر. این یه حکمت بود که حکمت یعنی منظم فکر کردن. یه حکمت هم یعنی علم که تقسیمش میکنیم به علم نظری و علم عملی. علم نظری و عرض کردن عبارت از الهی، طبیعی، ریاضی. علم عملی هم عبارت از اخلاق و تدبیر منزل و تدبیر جامعه. که این شیشتا علم که ستاش مربوطه به حکمت نظری هست، ستاش مربوطه به حکمت عملی هست، همه شون تحت جامعه حکمت مندرج هست. و این حکمت غیر از اون حکمته. اون حکمت یعنی منظم فکر کردن، مربوط به استعداد و ذهن خود انسانه. ولی این حکمتی که الان تخصیمش میکنیم علوم مدونه در کتبه. ما معتقدیم که شخص باید حکیم باشد، یعنی ذهنش در حد توسط باشه. توسط نه یعنی هوشیار نباشه، توسط یعنی حالت تعادل داشته باشه، منظم فکر کنه. اگر هوشیار باشه بهتر، اگر متوسط باشه که خوب. ولی با همین صلاح حکمت که منظم فکر کردنه، بره سراغ اون حکمت مدونه در کتب یعنی علوم. از اون علوم هر چی بیشتر بهتر. افراد در اونجا ممدوحه، افراد در تحصیل اون علوم ممدوحه، ولی افراد در داشتن این خلق ممدوح نیست. از فرق است بین این دو حکمت. حکمت ممدوح یعنی منظم فکر کردن، نه افراد کردن، اما حکمت خلقی. اما اون حکمتی که ما درش افراد رو اجازه میدیم تحصیل علومه. یعنی شخص با این منظم فکر کردنی که خدا بهش عطا کرده به سراغ علوم بره و در علوم افراد کنه، هرچی میتونه بیشتر تحصیل کنه. یه مطلب بود که مربوط به گذشته بود که انشالله دیگه روشن شده، ولی برای خیلی روشن بود. مطلب دوم این بود که در حکمت مشرقیه که ما قبل از این تفسیره شروع کرده بودیم، در این حکمت مشرقیه این مطلب رو گفتیم که انسان به درجه میرسه که علم و عملش یکی میشه و به تعبیری علم و قدرتش یکی میشه. و بعدم مثال زدم به این که در آخرت هم این وضع برای بهشتی ها و جهنمی ها پیش میاد. اولا توضیح بدیم علم و عمل یکی میشه یعنی چی؟ یعنی در بین افراد معمولی که به درجات عالی انسانی نرسیدن علم و عمل دوتاست. یه شخصی ممکنه عالم به مطلبی بشه، خیریت مطلبی پیشش معلوم بشه، ولی اون امر رو انجام نده، یا شرعیت پیشش معلوم بشه اون انجام بده. بین علم و عملش تفکیک حاصل میشه. علمش همان و عملش همان نیست، بلکه عالم میشه بعد با اختیار خودش جدای از علمش گاهی عمل میکنه گاهی عمل نمیکنه. اما انسان هایی که به درجه عالی میرسن، عالی فکری، عالی علمی و نظری، اونها علمشون میشه قدرتشون. به محضی که عالم میشن به این که کاری خیره، اون کار انجام میدن و انجام میشه. به محضی که معلوم میشه براشون که این کار شده، دیگه ترک میشه. بین فعلشون و علمشون تفکیک واقع نمیشه. علمشون و قدرتشون یکیست. یعنی همین علمی که پیدا میکنن تأثیر میکنه، کار رو انجام میده، یا علمی که به قوه پیدا میکنن تأثیر میکنه، کار رو ترک میکنه. و هر چیدن که در آخرت هم همین وقت پیش میاد. این توضیحی که الان داده شد در این حکمت مشتقیه توجه داشته باشید. مطلب اول این بود که روشن بشه که چیه که عرض کردم. مطلب دوم که حتما متوجه بشید مربوط به دنیاست. در دنیا کسانی که به درجه عالی نظر رسیده باشن این خصوصیت رو پیدا می کنند. در آخرت که همه پیدا می کنند. این بحثی که مطرح شدیم در جلسه گذشته مربوط به دنیا بود. یعنی در دنیا که کسانی که مرتبه عالی نظر رو پیدا کنند، علمشون با قدرتشون یا علمشون با عملشون یکی میشه و دیگران علم و عملشون جداست و علم و قدرتشون جداست. این مال دنیاست. مال آخرت که شد همه علم و عملشون یکی میشه. اگر کسی عالم بشه به کار خوب انجام میده، عالم بشه به کار بد، که البته اونجا کار بد نمیشه انجام بده، انجام نمیده، انجام میشه. اینو دیگه توضیح دادن اون جلسه گذشته کامل. در دنیا با علم خودش میتونه وجود بده برد. مثل وجوب بالغیره با واجبه وجوب بالذات. اینم علم فعلی مؤثر بالغیر، مثل علم واجب تعالی که علم مؤثر به ذات فعلی. فرقش با علم خدا همینه، انسان کار خدایی میکنه، یعنی ولی با اجازه خدا، خدا کار خدایی میکنه بدون اجازه کسی. خب این خودش خیلی فرقه، یعنی اگر خدا این کار رو از این انسان بگیره، این انسان میشه هیچ، نه نمیتونه کار بکنه، اصلا میشه هیچ. نمیشه بگه بلد که این انسان که داره مثل خدا کار میکنه پس فرقش با خدا چیه. فرق اینه که اون اصل کاری این بدله، به اجازه داره کار میکنه، اجازه ازش بیرون هیچی نداره. و این فرق کم نیست، فرق زیادیه، مثل فرق بین واجب غیر واجب ذات. فرق بین واجب غیر واجب ذات یعنی فرق بین همه چی و هیچی. واجب غیر یعنی هیچ، واجب ذات یعنی هیچ. بله بله همینه، العارف یخلق به همه، یعنی به محضی که همت میکنه، محضی که عالم به یکی دونشون چیز وجود بوده، یعنی به محضی که علم پیدا میکند که این عکس شیری که روی پرده است مثل یه شیری درست حسابی میشه، دیگه لازم نیست که بره یه اعمالی انجام بده، کارهایی بکنه که این شیر به این صورت در بیاد. عالم شدن یعنی عامل بودن، اراده دخل نداره. البته در انسان ها غالبا اراده دخل داره، مکامل بشه انسان علم میشه، قدرتش یکی میشه، فاصله هم دیگه لازم نیست بینش، لازم نیست قصد کنه، همین اندازه که عالم شد حاصل میشه. البته اگه قصد خلاف بکنه چرا حاصل نمیشه. خب مطالبی که کنار بود گذاشته بود تموم شد، حالا وارد همین بحثه میشیم که خارج از کرده بودم. گفتیم که بین اون قاعده کلی و عملی که طبق اون قاعده انجام میشه، قوایی باید فعالیت بکنن تا اون قاعده کلی پیاده بشه و به صورت عمل در بیاد. اون قوا چیه؟ یک قوه همون قوه متخیله است که امر جزئی میکنه، یا قوه عقل عملی است که امر جزئی میکنه. هر چقدر اختلاف در مثلا بعد از این قوه، قوه های دیگر که شوقیه است و اراده است و محرشه فاعله، این همه به کار میفتن تا اینکه اون قاعده کلی در خارج پیاده بشه به صورت عمل در بیاد. اولاها اولین قوایی که به کار میفته شوقیه باعث است، اون شوقیه که تحریک میکرد، که این شوقیه باعث است قبلا خوندیم چیه، گفتیم به دو شاخه شهوت و غضب تقسیم میشه. و اخیرتها آخرین قوهی که دیگه به عمل میرسه، الفاعلت المحرکت للعضلات بالمباشره است، یعنی اونی که فاعل حرکت و عضلات رو مباشرتن حرکت میده، بین او و حرکت عضلات فاصله نمیشه، قوه فاصله نمیشه، اونم آخرین قوت که به کار میفته با به کار افتادن اون کار انجام میگیره. و کل هذهی، تمام این قوا شوقیه تا اون فاعله، همشون یستمد فی الابتداء من القوه المتصرفه فی الکلیات، همشون کمک میگیرن از قوهی که متصرفه در کلیات، یعنی از قوه نظری فی الابتداء کمک میگیرن. اما در یه زمانی میشه که این قوه ها اینقدر قوی میشن که خود به خود کار میکنن، استنباط لازم نداره، از اون قواعد احتیاج استفاده نمیکنن. یستمد من القوه المتصرفه فی الکلیات، از قوهی که متصرف فی الکلیات یعنی قوه نظری استنباط میکنه. این قوه چطوری تصرف میکنه؟ به اعطا متعلق به متصرف است. چگونه این قوه تصرف میکنه در کلیات؟ به اعطا قوانین و کبریات قیاس، چون قوانین رو به ما میده، قوانین یعنی کلیات و کبریات قیاس که اونام کلیاته، این دوتا رو به ما عطا میکنه، این نوعی تصرف کردن در کلیاته، با تصرف در کلیات، کلیات رو در اختیار ما میداره. چی ما یوردی متعلق به یستمد دوز، کل هذه یستمد و سیما یوردی در فکری که می کند از قوه متصرفه فلکلیات، از این قوه استفاده می کند و فکرشو با کمک اون قوه ادامه می ده، چون در فکر احتیاج به کبریات داریم، کبریات رو باید همین قوه در اختیار ما بذاریم. کما یستمد دو قوه های دیگر، کما یستمد مثل انسان، یا قوای دیگر من اللتی بعدها فی صغریات القیاس و نتیجه الجزئیه.
چه میبینید
حوالی دیگر بلد بکر چما یستمه دومن اللتی بعدها، همونطور که این قوا و نتیجتا انسان استنداد می کند از اون قوه متصرفهی که بعد از متصرفه فلکلیات است، که هر چیزم این قوه منظور یا متخیل است برای به نظر دیگران یا عقل عملی سنه به نظر خودشون، استنداد می کنند همه قوا از عقل نظری که بعد از قوه متصرفات فلکلیات یعنی بعد از عقل نظری است، در چی استنداد می کنند؟ فی صغریات القیاس و نتیجه الجزئیه، در صغریات قیاس و نتیجه جزئیه از اون که بعد از عقل نظری استفاده می کنند و در اعطاء قوانین کلیه و کبریات قیاس هم از اون قوه متصرف فی الکلیات استنداد می کنند. اخ این دو تا قوه که یکی در جزئیات ممده یکی در کلیات ممده، این دو تا وقتی که با هم زمینه میشن یک نتیجه ای رو که میتونه به مرحله عمل در بیاد در اختیار این قوا میذارن، قوا این مطلب رو دست به دست میدن تا وقتی که در خارج بیادش کنن. فل نفس فی ذاتها قوتان، خود نفس دارای دو قوت، فی ذاتها بدون این که احتیاج به آلت باشه، خودش مستقیما به لحاظ ذاتش با قطع نظر از آلت دو تا قوه داره، نظریتون و عملیتون، یک قوه نظری یک قوه عملی کما تقدم. خب حالا اینا گذشت، قبلا گفتیم منتها برای این تیکه تکرارش کردیم که الان میخوام بخونیم که حوزه تصرفات و استفاده هایی که از این دو قوه برده میشه کجاست؟ تلکل صدق بلکه و حاضری لخیر بشر، اون عقل نظری که در کلیات تصرف میکرد لصدق و الکذب، حاضری این عملیه که بعد نظریت لخیر بشره، اون اولی صدق و کذب رو تشخیص میده، اگه قضیه بهش میدن میگه این صادقه یا کاذب، دومی قبح و شر رو تشخیص میده، خیر و شر رو تشخیص میده که این کار قبیحه این کار خیره، بعد که اگر خیر باشه دستور اجرا میده، اگر قبیح باشه دستور ترک میده. دوباره باز تکرار بعدی، هیه للواجب و الممکن و الممتن و هاذهی للجمیل و القبیح و المباح، قوه نظریه برای تشخیص این روابط هست بین قضایا، این جهات قضایا، واجب و ممکن و ممتن رو تشخیص میده، چه چیزی واجبه، وجود برای واجب تعالی، این صفات برای واجب تعالی، مثلا چه چیزی ممکنه، مثلا وجود برای این ممکنات، صفات جزا برای ممکنات، چه چیزی ممکنه، وجود برای شریک الباری، صفات جزایی برای خود واجب تعالی، جسمیت و امثال ذلک برای واجب تعالی، اینا ممکنه، همه اینا رو عقل نظری تشخیص میده. اما وحاضهی یعنی عقل عملی برای تشخیص جمیل و قبیح و مباح که اینا در ظاهر سه تا در باطن پنج تا، جمیل اهم از مستحب و واجب، قبیح اهم از مشروع و حرام، مباح هم که مباحه، پس توجه شدیم جمیل دوتا میشه، قبیح هم دوتا میشه، مباح هم اضافه میشه، مجموع میشن پنج تا، همون احکام خمسه تکلیفیه که در اسلام آمده، این رو عقل عملی تشخیص میده. البته ممکن است قاصر باشه نتونه تشخیص بده، ولی بعد از اینکه قاعدش رو از طریق شارع گرفت تشخیص میده، ابتدا ممکن نفهمشه نماز واجبه فلان کار قبیحه، اما بعد از اینکه قاعده کلی رو عقل نظری از شارع گرفت، عقل عملی طبق همون قاعده کلی حکم میکنه و مراحل جزئی رو به بدن دستور میده که عمل کن یا ترک کن. این هم حسن قبح عقلیه هم حسن قبح که شارع گفته، هر دوش شامل میشه، البته حسن قبح عقلی رو ما قبول داریم، منتها میگیم در بعضی مواضع عقل کشش نداره، برد این رو نداره که حسن قبح تشخیص بده، اونجا رو حسن قبح و شارع تشخیص میده، به عقل میگه عقلم قبول میکنه، یا ما شغالی به حسن قوه عقلی هستیم، نمیگیم هر حسنی که در عالم هست و هر قدیهی که در عالم هست عقل درک میکنه، میگیم عقل حسن قوه درک میکنه هر چقدر که توانایی داره. اون مقدارم که توانایی نداره بعد از اینکه یک نفر مورد اطمینانی داشت گفت قبول میکنه. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که این دو قوه قابل شدت و ضعف هم هستند. عقل عملی در فعلیات، یعنی در کارهایی که میخواد انجام بگیره یا ترک بشه، فعل به معنی مطلق که حتی شامل ترکم بشه، شامل کفم بشه، در عقل در فعلیات عقل عملی شدت و ضعف پیدا میکنه. یکی میبینید که خیلی مواظبه که کار خوب رو حتما انجام بده، هرگز ازش ترک نشه، کار بد رو هرگز انجام نده، هیچ وقت هرگز انجام نده، هیچ وقت مبتلا نشه. این شدت داره عقل عملی. شیشی نه، گاهی بالاخره به کار خوب میپردازه، احیانا اگرم کاری رو بد دید خیلی عبا نداره، خب اینم عقل عملیش داره کار میکنه، اما خیلی ضعیفه. یه وقتی کار میکنه، یه وقتی کار نمیکنه. اون وقتی هم که کار میکنه اون چنان که باید همت نداره. بالاخره یکی هم میبینه که هیچی دیگه، عقل عملیش مولی رفته. پس شدت و ضعف برای عقل عملی در فعلیات هست، در کاری که باید انجام بشه یا ترک بشه. عقل نظری هم شدت و ضعف در عقلیات داره، یعنی اونه که باید درک بشه، یکی قوی درک میکنه، یکی ضعیف درک میکنه، یکی متوسط. فلهما شدتون و ضعفون فی الفعلیات و رأیون و ظنون فی العقلیات. لهما برمیگرده به قوه نظری و عملی، اما اولا خصوصیت عملی رو ذکر میکنه، ثانیا خصوصیت نظری رو ذکر میکنه، مجموعا مربوطن به لهما. لهما مجموع شدت و ضعف در فعلیات مال عقل عملی، رأی و ظن در عقلیات مال عقل نظری. یعنی عقل عملی در اموری که فعلشون یا ترششون مطلوبه شدت و ضعف داره، و عقل نظری در اون چیزهایی که تعقلشون در عقلیات، یعنی اون چیزهایی که تعقلشون مطلوبه، رأی و ظن داره. رأی یعنی شدت، ظن یعنی ضعف، رأی یعنی عقل، یعنی یقین، یعنی علم. وقتی با شدت وارد بحث شد، با شدت مطلب رو درک کرد، جذب پیدا میکنه میشه رأی. اگر نه با ضعف درک کرد، جذب پیدا نمیکنه میشه ظن. بله البته با کمک متخیله در استنباط که شما میفرمایید، عقل عملی در استنباط صنایع شدت و ضعف داره. بله با کمک متخیله، دیروزم عرض کردم یا جلسه قبل سرش یادم نیست، گفتم که عقل عملی به نظر نسیما که دیگران تقریبا قبول دارن سه تا کار داره. یکیش استنباط صنایع که با کمک متخیله انجام میده. در اون حالت ممکنه عقل عملی ضعیف و قوی باشه، ممکنه متخیله ضعیف و قوی باشه، ممکنه هر دو ضعیف و قوی باشن، بالاخره تأثیری داره در استنباط صنایع. خب مطلب بعدی که مقدارم طولانیه، که اینم با سر خط نمیشته باشه، بحث در اینه که عقل عملی احتیاج به بدن داره یا نداره، در اجرای مطلوبات خودش احتیاج به بدن داره یا نداره. بعد بحث بعدی اینه که عقل نظری چی، اون احتیاج به بدن داره یا نداره. در عقل نظری دو تا بحثه، یکی اینکه احتیاج به بدن داره یا نه، یکی احتیاج به عقل عملی داره یا نه. این دو تا بحثه. در عقل عملی فقط یه بحثه که احتیاج به بدن داره یا نه. عقل عملی میفهمه احتیاج داره، دارن احتیاج داره به بدن. البته نادرن اتفاق میفته که احتیاج نداره، که نادر روزش میکنه. عقل عملی اگه بخواد کاری انجام بده حتما باید به وسیله بدن انجام بده، چون مأمورش بدنه، او فقط دستور میده، بدن اجرا میکنه. اگر بدنی نباشه نه دستوری هست نه اجرایی هست. پس عقل عملی احتیاج داره که کاراش به وسیله بدن انجام بده. اگه میخواد عبادت کنه باید با وسیله بدن عبادت کنه. ذکری بخواد بگه با زبان بده ذکر بگه، بخواد انفاقی بکنه باید با دست انفاق کنه. بالاخره هر کار خیر و شری با این بدن باید انجام بشه، ترش بشه. پس احتیاج به بدن هست، مگر نادرن در دو جا. یکی در اصابت العین، در اصابت العین چشت بدن، که بعضی ها دارای این حال هستن. حالا ظاهر حرفیشون برمیاد که عقل عملیشون در این مسیر داره فعالیت میکنه. عقل عملیشون فعالیت میکنه، چشم زخم از چه بابیه خوب ممکنه توجیهات مختلف داشته باشه. از این که ایشون در اینجا عقل عملی رو محتاج به بدن کرده، جز در اصابت العین منوش اصابت العین رو هم از افعال عقل عملی گرفته. گفته عقل عملی انسانی که چشمش سوره احتیاج به بدن نداره، فقط همین اندازه که خود اون عقل توجه کنه، تفکر کنه کافیه. همین که توجه کند که این که آدم مهمه، چقدر مثلا مال داره، یه دفعه سرنگونش میکنه دی بدونه که احتیاج به بدن داشته باشه. دارم قبلا از کرده بودم، شخصی از رفتگان خود ما رفته بود در یه جا، میگفتش که جایم کنار جاده افرادی نشستن همینجور نگداییم نمی کنن. پرسیدم که اینا برای چی اینجا نشستن؟ گفتش که شغلی ندارم، آمدن که برای خودشون کار تهیه کنن. نهره کار تهیه کردنشون هم اینه که میان یه ماشینی که ماشین باری که خیلی از این کامیونا که بارش خیلی زیاده نگاش میکنن، میگن این چه بار زیادی داره، این ماشین میفته، ماشین چپ میشه میفته، بارش میریزه، خب احتیاج به کارگره که دوباره این بارو بچینن. آقایون من مشغول کار میشن، بارو میشینن، این پولو میگیرن، پول حلال. بله، خب این دیگه میدن، اینا با عقل عملیشون کار میکنن. من تا اینا رو از قبیل اون چشم زخم و اینا نباید به حساب بیارید، این اصلا یه مقام دیگریست. اینا وصل شدن به عالم ملکوت، کسانی که کار خارق العاده انجام میدن وصل شدن به ملکوت، یا ملکوت اعلی یا ملکوت اسفل. ملکوت اعلی عالم عقول و ارباب انواعه، ملکوت اسفل عالم مثال تامیات و اجنه. گروهی از همین افرادی که کار خارق العاده انجام میدن اینا به ملکوت اسفل متصلن، یعنی به بخش جن متصلن، خیلی برشون اعتباری نیست، ارزشی نیست. هر چی کار خارق العاده انجام میده معلوم نیست آدم خیلی مهمی باشه. این ملکوت اصل متصل شده که جن باشه، یا با بالاتر از ملکوت اصل که خب ملائکه جسمانی باشن یا مجردات برزخی باشن. اون مهمه که به ملکوت اعلی پیوسته باشه، اون کار خارق العاده مهمه که تشخیصش برای ما خیلی ساده نیست که بفهمیم آقا به ملکوت اصل مرتبط یا ملکوت اعلی. خب این انسان هایی که به ملکوت مرتبطن با عقل عملیشون کارهایی رو انجام میدن بدون احتیاج بدن، ولی این دیگه فی مقام الاخره اصلا بحث دیگریست. ما بحثمون در دنیا هست، این که بحث به عالم ملکوت میشه چند نوع از دنیا بیرون میره، اون بحث ما نیست، بحث ما در همین عالم دنیا. در عالم دنیا اگر بخواد حساب کنید، هر کس با عقل عملیش بخواد کار کنه احتیاج به بدن داره، جز همونی که گفتیم اصابت رو داریم. این در مورد عقل عملی که احتیاج به بدن داره. اما عقل نظری احتیاج به بدن داره یا نه، اون بحثی داره، تفصیلی داره که انشاءالله عرض می‌کنم. ولی عقل العملی یحتاج فی افعاله کلها الی البدن ها هنا این در دنیا، در آخرت نه، در آخرت بحث دیگه است. پیوند به عالم ملکوت هم پیدا کنه در همین دنیا، اونم بحث دیگه است. ولی تا پیوند به عالم ملکوت نداشته باشه تو همین دنیا باشه احتیاج به بدن داره، الا نادرن که اصابت العین که از بعض نفوس شریره صادر میشه. و اما افعال خارق للعادات که من المتجردین الکاملین پیدا میشه، فهیه فی مقام اخرى، این اصلا ربطی به اینجا نداره، از بحث ما بیرونه. شما هاهونا اینه در دنیا رو گفتیم، این آدم متصل به عالم ملکوت کنه، او از دنیا بیرون رفته، از بحث ما بیرونه، ما این رو بحث نمی کنیم. این عقل عملی بود که توجه شده احتیاج به بدن داره مگر نادر. اما عقل نظری
چشم
بگیرم اگر چشم نداشت میتونه اصابه، بله ظاهرا این مربوطه به نفس نمیتونه چشم نیست. حالا البته این تجربه تجربه
نیست، چشم
بگیرم بینه، اگر کسی نبینه به قولیشون بشنبه، بگن فلان کس خیلی مثلا زندگی فلان داره، این بشنبه فقط، بعد یه چیزی بگه یا یه فکری بکنه، اثر میذاره لازم نیست نه نفسش تأثیر میذاره. اون شنیدن چیه کی؟ شنیدن باید تصمیم گیریش اثر داره. بله اصابت العین چه معنیش اینه که چشم این کارو میکنه، ولی در واقع نفس این کارو میکنه. این اصابت العین این اسم مسئله است، نه اینکه واقعا چشم باید باشه. ببینید اونی که شما میفرمایید جاره دخالت داره، اعضا دخالت داره، در تلقی دخالت داره، این آدمه که چشم شوبه اگر بخواد بگیره که مثلا فلان کس مال زیاد داره، یا باید ببینه یا باید بشنبه. در گرفتن این مطلب احتیاج به جاره داره، ولی در وقتی میخواد چشم بدانه چی احتیاج نداره، همون نفسش کار میکنه. نفسش که فکر میکنه کافیه، همین اندازه که فکر میکنه عجب تمامه. این تجربه شده، احتیاج به چشم نداره، نگام نمیکنه. خیلی چیزا رو تو خونه میاد رد میشه، بابا اتفاق افتاده تو خونه خود ما آمده این کار کرده. چیزی رو ندیده و چشمش مون خورده، یعنی تأثیرش رفته رو اصلا هم ندیده. مثلا در یه طبقه دیگه رو میده، این آمده توی یه طبقه مثلا یه ساعتی نشسته و رفته، چشمی زده در طبقه دیگه تأثیرش که آمده. این معلومه لفظش از سرکت ندیده دیگه، من نمیدونم چی شده. قصد چه نشده چون ندیده، ولی تأثیرش بوده. یعنی یه چیزی دیگه اثر میذاره که اصلا ندیده و نشنیده. حالا چطوری پیش من اینا خدا میدونه چیه. قضیه چشمه در توجیهش خیلی گرفتاره، نمیدونه چیه، ولی میدونه که مربوط به نفسه. منطقه قالبا از طریق چشم میاد، یعنی طرف میبینه و بعد میگه. حتی گاهی محبوبین خودشون هم چشم میدارن و خیلی هاشون از این بابت ناراحت هم میگن داری نمیدون چه کنی. حالا به جمله متلازه باید نیست از بکنم، رفتی به بحث نداره. در شریعت گفته شده خانومی که حامل است به مرده نظر نکنه، برای مرده از بستگانش باشه، به جنازه نظر نکنه، چون این باعث میشه که اون بچه که در رحم اوست چشمش شور بشه. و از این قبیل دستورا داریم باید اجرا کنیم، همه این دستورات باید اجرا کنیم، ضعیف و قوی شو، چون ممکنه یه وقتی تأثیر کنه، یه وقتی ممکنه در یه شرایطی بعضی چیزا تأثیر کنه، چون هر مهمه آدم باید رعایت بکنه، خیلی چیزا باید رعایت کرد. حالا میگن این روایت ضعیفه، خب ولی ضعیفه، عمل کنیم چی میشه؟ ضرر چه نکردیم. مثلا میگه وقتی که فرض کن در یه جا قرار گرفتی حرف نزن، مثلا در حمام حرف نزن، در دستشویی حرف نزن، و الا فرض کن جنون به تو هجوم میاره یا فلان مرض هجوم میاره، خب این آدم رعایت کنه چی میشه؟ چیزی نمیشه. اون طرفش که واجب نیست که آدم دایره بین دوران و بین مرضی رو پیدا کنه، اون طرفش یه کار مباحی، این طرفش رو انجام بده آدم ضرری نمی کنه، که اقلا ناسیب مهمی که احتمالش هست دفع میشه. خب اینا جمله متلازه تقریبا من بررفتنه. اونا ناقصن، اونا رو ایشون نگفته، اونا با بدن مرتبط نیستن، اونا با بدن مرتبط نیستن، ایشون خب نگفته. والا ناقصینی که با ملکوت اصفل یعنی با جن مرتبطن، اونا احیانا از بدنشون استفاده نمی کنن، البته گاهی استفاده می کنن، ولی احیانا استفاده نمی کنن. کار خارق العاده رو بدون استمداد از بدن انجام میدن، اینم جزء نوادره، اینم مثل همون اصابت العین از بعض نفوذ شریر هست. اینه قبلا گفت، چندین بار گفت که عقل عملی به نظری احتیاج داره، عقل عملی به عقل نظری احتیاج داره بدون شک، به بدن هم احتیاج داره، جز در موارد نادر و جز در افعال خارق العاده. این در مورد عقل عملی. اما در مورد نظری، عقل نظری رو میگن در ابتدا احتیاج به بدن داره برای اجراء اون معقولاتش، احتیاج به عقل عملی هم داره، پس هم احتیاج به بدن داره در ابتدا برای ادراکش و برای به مرحله عمل رسوندن، هم برای به مرحله عمل رسوندن احتیاج به عقل عملی داره. باها از کردم که ابتداعا عقل نظری اگه بخواد فعالیت بکنه در ابتدای کار، هنوز اتصال به ملکه اتصال به عقل فعال پیدا نشده، در این حالت اگر بخواد تعقل بکنه ابتدا باید احساس کنه، بعد تخیل کنه، بعد تجرید کنه، تا بعد تعقل کنه، که میدید مقدمات بدنی است. پس قوه نظری در کار اصلی خودش که تعقله، ابتداعا احتیاج به بدن داره، احتیاج به بدن و ابزار بدنی داره برای پیاده کردن اون معقولاتش در خارج، هم که خب همیشه احتیاج به بدن داره، احتیاج به عقل عملی داره، که عقل عملی هم محتاج به بدنه. پس از دو ناحیه عقل نظری محتاج به بدن میشه، یکی برای درک مطالب عقلی که باید از طریق این وسائل بدنی مثل حس و خیال و اینها بیاد، یکی هم برای پیاده کردن این مسائل عقلی در خارج که احتیاج به عقل عملی و بعد از عقل عملی احتیاج به بدن داره. پس توجه شده که احتیاج به بدن برای عقل نظری در ابتدا هست، احتیاج به عقل عملی هم داره همونطور که عرض کردم در پیاده کردن معقولاتش در خارج. اگر معقولی رو نخواد در خارج پیاده کنه احتیاج به عقل عملی نداره، اما اگر بخواد معقولی رو در خارج پیاده کنه احتیاج داره به عقل عملی، چون این عقل عملی باید اون معقول رو بگیره و بعد بر بدن دستور بده و اجرا کنه. بنابراین معلوم شد که عقل نظری احتیاج به بدن داره. اما ایشون میفرماد که انسان ها به سه قسم تقسیم میشن، یکی مقررین هست که دیگه درجه عالی هست که حضرت عیسی هم مثلا از مقررین شمردن و بعضی دیگر هم از مقررین هست. گروه دوم اصحاب یمین هست که متوسطین هست. گروه سوم اصحاب شمال یعنی اشقیا هست. حالا این سه تا رو باید رسیدگی بکنیم که در عقل نظری احتیاج دارن یا نه. ایشون میفرمان مقربین احتیاج ندارن. مقربین در عقل نظریشون رسیدن به جایی که احتیاج به ابزار ندارن، مستقیما همونطور که عرض کردم تعقل میکنه بدون اینکه احتیاج به ابزار بدنی داشته باشه، یا مستقیما کار رو در خارج اجرا میکنه با تعقلش با عقل نظریش بدون اینکه احتیاج به عقل عملی و بدون اینکه احتیاج به بدن داشته باشه. همونطور که عرض کردیم در حکمت مشتریه که قبل از این تفسیر شروع کردیم، علم و قدرت اونها یکیست، علم و عمل اونها یکیست، همین اندازه که عالم شدند عامل میشن، احتیاجی نیست به اینکه اونا قصدی بکنن بعد عمل بکنن، علم و عملشون از هم تفکیک نمیشه. اینها احتیاج به عقل عملی ندارن، احتیاج به بدن ندارن، همین عقل نظری که پیدا کردن کافیست، عمل هم پشت سرش میاد. چطور احتیاج داشته؟ میگیم احتیاج نداره، ما میگیم عقل عملی احتیاج نداره. شخصی که با عقل نظریش میتونه کار انجام بده دیگه به عقل عملی احتیاج نداره، به بدن هم احتیاج
نداره.
عقل نظری کافیست برای فهم، نه برای پیاده کردن. برای پیاده کردن احتیاج به عقل عملیه، یعنی باید این عقل نظری بفهمه، بعد عقل عملی به نظریشون جزئیش بکنه، بعد قوای مادون به کار بیفتن تا اون چرا که عقل نظری به طور کلی فهمیده و عقل عملی به طور جزئی فهمیده اجرا کنه، پیاده کنه. پس هر عقل نظری برای اجرا معقولات خودش در خارج احتیاج به عقل عملی داره. تا در مقربین اینطور نیست، در مقربین احتیاجی نیست، احتیاج نیست به این جهت، به همون علتی که جلسه گذشته از شد که گفتیم کسانی که به درجه عالی عقلی رسیده باشن و به تعبیر ما از عالی و مقربی شده باشن، اینها عقل نظریشون میتونه عامل باشه بدون اینکه بین علمشون و عملشون تفکیکی حاصل بشه. همین اندازه که به چیزی عالم میشن اون چیز در خارج وجود میگیره، استمداد از بدن و استمداد از عقل عملی هم لازم نیست. این که بحثش رو در جلسه گذشته مصطفا گفتیم، امروز اول بحثم تشریح شد. اما مقربین، اما اصحاب یمین، اصحاب یمین یعنی کسانی که متوسطن، به حد مقربین نرسیدن، متوسطن ولی بالاخره آدم هایی هستن که جز اشقیا به حساب نمیان. این ها می فرماد که مبادی افعالشون عقل عملی است، یعنی اگر اینها یه مطلب کلی رو با عقل نظری خودشون فهمیدن، آن چرا که با عقل نظری فهمیدن نمیتونن در خارج پیاده کنن، بلکه باید به توسط عقل عملی جزئیش بکنن، بعد به توسط قوای محرکه شوقیه و فاعله به مرحله عمل برسوننش. مادامی که عقل عملی دخالت نکنه، اون مدرک کلی که عقل نظری پیدا شده در خارج پیاده نمیشه. پس اصحاب یمین برای این که اون مدرک نظری خودشون رو که مربوط به عمله در خارج پیاده کنن، هم احتیاج به بدن دارن، هم احتیاج به عقل عملی دارن. و در ادراک معقولات هم همونطور که توضیح دادم، چون از طریق احساس باید شروع کنن، احتیاج به بدن دارن. پس اصحاب یمین در معقولات نظریشون، چه در کسب معقولات چه در پیاده کردن معقولات، احتیاج به بدن دارن. اما اشقیاتی، البته این تیکه رو عرض بکنم که این احتیاج داشتن مربوط به دنیاست، در آخرت احتیاج به بدن دیگه نیست. همونطور که بارها عرض شده و مردی که شخصی چیزی رو تصور بکنه اون چیز پیشش حاضره. آیا قرآن دم میخونیم بعد معنا میکنه که هرچی در بهشت بخواهید براتون هست، احتیاج نداره شما دنبال تحصیلش برید، به مزی که عالم بشید و بخواهید حاصله، به وقتی که بخواهید حاصله. گروه سوم اشقیا هستن. ایشون میفرماد اشقیا در دنیا احتیاج دارن به این که معقولاتشون رو با بدن یا با عقل عملی در خارج پیاده کنن، ولی در آخرات حکم اصحاب یمین رو دارن. همونطور که در آخرت اصحاب یمین و مهدی که تصور کردن اون مطلوبشون پیششون حاضره، اصحاب شمال هم وقتی تصور کردن اون محروبان انهشون پیشش حاضره. اونی که ازش میترسن به مهدی که ترسیدن حاضر میشه. مثلا میترسه که یه دفعه آتش شعله بکشه، همینطور میشه. میترسه ماری عقربی پیدا بشه نیشش بزن، یه دفعه ماری عقرب پیدا میشه نیش میزن. از اصحاب شمال هم در آخرت همین وضع دارن که در عقل نظری، یعنی در تصوراتشون، در پیاده شدن تصوراتشون فی الخارج احتیاج به بدن ندارن. احتیاج ندارن که به بدن چیزی رو تحصیل بکنن، خود به خود با همین تصور تحصیل میشه. همین که عالم به چیزی شد اون چیز پیشش حاضره، چه اون چیز مطلوبش باشه که مافی اصحاب الیمین، چه محروبانهش باشه که مافی اصحاب شمال. این هم یه مطلب که باقی مونده و بحث کردن مفصله. از این اشراق فقط یه مطلب دیگه باقی مونده که وسیله شدن عقل نظری و عقل عملی برای رسیدن انسان به کمال لایقشه، که اون این شد آخر بحث هست. بله، در تعقل، بله در تعقل احتیاج دارن، در تعقل مطلقا احتیاج هست به جز مقربین. این عرض کردن مقربین وقتی که به درجه تقرب رسیدن دیگه احتیاج ندارن. اونا ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کردن، اینو بارها گفتن. ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کردن، کسی که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کرده باشه تعقلش از ناحیه این مسیر نیست، لازم نیست اول احساس کنه بعد تخیل کنه بعد تجرید کنه بعد تعقل کنه، بلکه مستقیم تعقل میکنه چیزهایی را که حتی احساس نشده. بله بله، مقربین حالا کسان بر فلسفه کسانی هستن که ملکه اتصال پیدا شدن، به عالم ملکوت رفتن، حالا ولی هنوز به حد فنا نرسیدن. مقربین در عرفان شاید به حد فنا لازم بشه برسن، ولی در عرفان در فلسفه اینطور نیست. در فلسفه اینه که عقل مستفاد شده باشه، ملکه اتصال به عقل فعال پیدا شده باشه. مثال بزنیم به حضرت عیسی. و اما نظری، خب گفتیم عقل عملی احتیاج به بدن داره الا نادرن، اما نظری فلهو حاجتون الیه، الیه یعنی الالبدن، و الالعملی یعنی الالعقل العملی، به دو چیز احتیاج داره، هم به بدن احتیاج داره هم به عقل عملی. در چی به بدن احتیاج داره؟ عرض کردم در تعقل و در پیاده کردن معقول فی الخارج. تعقل فعلا مورد بحث ما نیست، دقت داشته باشید. در تعقل احتیاج به بدن داره، این حرفی ثابت و الان مورد بحث ما نیست. یعنی در تعقل احتیاج داره به این که ابتدا احساس کنه بعد تخیل کنه بعد تجرید کنه تا بعد تعقل برش پیش بیاد. این مسئله ثابت ولی فعلا مورد بحث ما نیست. فعلا اون چیزی که مورد بحث ما اینه که اونی که تعقل شده میخواد در خارج پیاده بشه، اینی که میخواد در خارج پیاده بشه احتیاج به بدن و عقل عملی داره یا نداره. ایشون میفهمد عقل نظری خودش مستقیم نمیتونه چیز رو در خارج پیاده کنه، احتیاج داره به عقل عملی و بعد از عقل عملی به بدن، مگر مقربین که مستقیم میتونن به عقل نظریشون چیز رو در خارج پیاده کنن. بله،
وقتی در خارج بیاد چی بگی؟ آیا جزئی میشه بیاد تو خارج یا نه کلیتش بیاد؟
نه جزئی میشه، جزئی میشه
بشه نیاز به عقل عملی هست، برای اینکه با به بدن نیاز نداشته باشه.
بله
برای جزئی شدنش.
بله جزئی میکنه، حالا به عقل عملی احتیاج هست یا اون کار انجام میشه. بله مسلم جزئی میشه، حالا با عقل عملی انجام میشه یا خود عقل نظری کافیست برای این کار، ظاهرا فرقی نمی کنه. چون عقل عملی همونطور که عرض کردیم حیثی از عقل نظری است، وقتی عقل عملی این کار می کنه که انه عقل نظری شده. بله ولی احتیاج به بدن ثابت هست، احتیاج به بدن برای کسانی که به این درجه نرسیدن و استغناء از بدن برای کسانی که به این درجه رسیدن. و اما نظری فلهو حاجتون الالبدن و الالعملی، اما ابتداءن در ابتدای تعقل، اون وقتی که هنوز جز مقرری نشده، لا دائما، همیشه اینطور نیست، بلا قد یکتفی به ذاتهی، گاهی هم اکتفا به ذاتش میکنه، یعنی خود عقل نظری کارش انجام میده بدون اینکه احتیاج به بدن داشته باشه. کجا؟ ها هنائینه در دنیا، در دنیا این کارو میکنه، کما فی النشأة الآخرة، در نشأة آخره همه میکنه، در نشأة آخره برای همه هست و در نشأة دنیا قد یکتفی به ذاتهی، برای همه نیست، قد یعنی صورت گاهی و برای بعضی، کما فی النشأة الآخرة. خب این امکان الانسان و من صنف الاعالی و المقربین قید کما فی النشأة الآخرة نیست، چون کما فی النشأة الآخرة که همه انجام میدن، نه انسانی که من صنف الاعالی باشه، این قید هاهناست. بلا قد یکتفی به ذاتهی هاهنا در دنیا امکان الانسان من صنف الاعالی و المقربین. این کما فی النشأة الآخرة یه جمله معترضه است که ربطی به قبل و بعد تقریبا نداره. در دنیا گاهی انسان با عقل نظری خودش عملی انجام میده بدون احتیاج به بدن، اما به شرطی که این انسان من صنف الاعالی و المقربین باشه. اگر از صنف دیگر باشد در دنیا نمیتونه بدون بدن کار انجام بده، اگرچه در آخرت میتونه. در دنیا اصحاب یمین یک، اهل شباوت دو، توانایی این که با ادراک نظریشون کاری رو در خارج پیاده کنن ندارن، فقط میتونن ادراک نظری بکنن، بعد با بدن فعالیت کنن تا اون مدرک نظریشون در خارج واقع بشه، اما در آخرت نه، در آخرت احتیاج به این کار نیست. همین اندازه که ادراک کرد، همون شیعی که مدرکشه پیشش حاضر میشه، احتیاج به عمل و تلاش کردن نیست. و اما امکان اون انسان من اصحاب الیمین، فمبدا و افعالهی و تصوراتش عقل عملیست، یعنی اگه بخواد کاری انجام بده باید عقل عملی دخالت کنه، و عقل عملی هم که گفتیم بدون بدن دخالت نمی کنه، پس اگر شخص میخواد کاری انجام بده حتما باید بدن دخالت کنه، چون احتیاج به عقل عملی داره، عقل عملی هم احتیاج به بدن داره، قهران شخص احتیاج به بدن پیدا میکنه. و بهی یکون و سعادت و فی الاخره، توضیحی که میگن اینه که انسان با عقل عملی خودش کارهایی در دنیا انجام میده که به سعادت اخروی میرسه. اهل شقاوت هم همینطورن، در دنیا با عقل عملیشون کارها رو انجام میدن که در آخرت نتیجه شو که شقاوت میبینن. عقل عملی تربیت میشه، یه وقتی میبینید خوب کار میکنه، یه وقت همون میشه شیطنت. ایشون معتقده که انسان، یعنی ملا صدر معتقده که انسان بعد از اینکه عقل پیدا کرد، که عقل نظری که عقل عملی، میتونه که از چهار راه رو انتخاب کنه، یا شهوت رو بر خودش غلبه بده تا بشه جز بهائم، یا غضب رو بر خودش غلبه بده تا بشه جز سبا، یا مکر و حیله بکنه تا بشه جز شیاطین، یا کارهای خیر انجام بده تا بشه جز ملائک. پس یکی از چهار راه رو میشه انتخاب کنه. ممکنه این شخص عقلش رو طوری تربیت کنه که بشه شیطان، همون نکرا و شیطان از اینها بشه. ممکنه عقلش رو طوری تربیت کنه که فقط تمایلاتش رو بر بیاره، تمایلات یعنی شهوتاشو که میشه بهیمه، یا انتقام ها رو بگیره که در این صورت میشه سبو شهست تا رو با هم بتونی جمع کن، ولی بعیدم نیست تا رو با هم بتونی جمع کنه، اما وقتی رفت داخل ملکی شد با اون ستا دیگه سازگار نیست. البته خیلی بعید نیست اون ستا رو با هم جمع کنه، منطقه در اون ستا هم با ذریعه چش قوی تره، در دوتا دیگه ضعیف تره، اون دوتا زیل حساب میان. غالبا هم نمیشه، مثلا فرض کنید کسی که همیشه دنبال برآوردن شهوات و خواستهاشه سعی میکنه از غضبش بزنه، چون میبینی این غضب گاهی مزاحمش میشه، اگر بخواد به هر کس برسه درگیر بشه، خب بعد یه چیزی خواست بهش نمیدن، در سویش قرار نمیدن. این چون طالب اینه که به خواسته های خودش برسه، در موازه ای که لازم میدونه از غضبش هم صرف نظر میکنه تا بعد زمین ها رو فراهم کنه برای رسیدن به خواسته خودش. و توجه بکنید که اگر کسی طرف شهوت رفت، غضبش دیگه نمیتونه خیلی کامل کنه، اگر غضبش هم بخواد کامل کنه از خیلی شهوتش میمونه. و همچنین اون طرف، و اما امکان من اصحاب جمعین، فمبدا و افعالهی و تصوراتش عقل عملی، و بهی یعنی به سبب همین عقل عملی، یکون و سعادت و فی الاخره.
این فبدا و این تصورات عقل عملی قبلش نظریه، این در شیطه نظریات
بله، یعنی اگر نظری کار نظری کرد احتیاج به عقل عملی داره، اگر کار نظری کرد برای پیاده کردنش احتیاج به عقل عملی داره. الان بحث در نظریه منتهی به نظری محتاج به عقل عملی است. بعد از بهی یکون سعادتو وارد بحث در عقل عملی میشه، میگه عقل عملی منشأ سعادت و شقاوت انسان میشه، چون بحث تقریبا تمام جدا میشه هرچند مرتبط به بحث قبلم هست. عقل عملی منشأ سعادت و شقاوت انسان میشه، چون انسان در دنیا کارهایی انجام میده که باعث سعادتش در آخرت میشه، یا کارهایی انجام میده که باعث شقاوتش در آخرت میشه. پس بهی یکون سعادتو فی الاخره، در چند تا خط بعدم و شقاوتش هم باز به عقل عملی بسته است، که هر دو با هم نتیجه میده که انسان با عقل عملی میتونه سعید بشه یا شد. نه خیر، بعدن چه خب عقل عملی به بدن احتیاج داره، اینکه گفتیم قبلا.
این
مبدا افعال و تصورات انسان عقل عملی است، تصورات جزئی ها، نه تصور کلی. مبدا افعال و تصورات جزئی انسان عقل عملی است، مبدا تصور کلیش که عقل نظری است. این تصوراتی رو با توضیح میدادم، منظور عقل، منظور تصورات جزئی است. بله، به جای متخیل. و بهی یکون سعادت او فی الاخره، یعنی به وسیله همین عقل عملی سعادت انسان در آخرت تأمین میشه. لما سنوبین، ایشون بعدا میگه که ما بعدا خواهیم گفت که در بهشت هر تمثلی که برای بهشتی پیش میاد بر اثر تصور جزئی است که میکنه، تصور جزئی هم که به عقل عملی مرتبطه، پس تمام اون مطلوب هایی که در بهشت براش تامین میشه با تصورات جزئی یعنی با عقل عملیش تامین میشه. گذشته از این که در دنیا زمینه اون تصورات رو عقل عملیش فراهم کرده، در آخرت هم همون عقل عملی وقتی تصور جزئی میکنه، اون متصور جزئی هر چی هست، نهر به قول ایشون، هور، قصور، اشجار، هر چی هست، با همین تصور جزئی حاصل میشه پیشش. لما سنبین که جنت و اشجارها و انهارها و هورها و قصورها و سایر امثله اخلدیه، امثله یعنی مثالها، صورت‌های مثالی، موجودات مثالی، موجوداتی که تجرد برزخی دارن، چون ایشون معتقده که بهشت ماده عنصری نداره، در بهشت ماده عنصری نیست، ماده هست، منتها ماده‌ای که لایق همون عالم باشه، تجرد برزخی داشته باشه، هرچی اونجاست به تعبیرشون مثاله، نه موجود مادی عنصری، موجود مثالیه، لذا تعبیر به امثله میکنه. بحث معاد انشاءالله بعدن، حالا ببینیم حرفیشون با آیا موافقه یا مخالفه. بحث معاد بعدن، حالا بحث خب اونجا بهش قدرت تصور میدن، چیزی که اینجا ندیده و نشنیده اونجا تصور میکنه، اینجا ندیده اونجا چی میبینه، اونجا میبینه تصور میکنه، حتما جلو چشمش هم حاضره. نه اون بحث دیگه است. و سایر الامثله الاخرویه، لما سنبین ان الجنه و اشجارها و مابقی منبعثتون من تصورات نفس الجزئیه. الجزئیه صفت نفس نیست، صفت تصوراته، این تصورات جزئی نفس. همه یا اون چه که در آخرت در بهشت و امثال ذلک شما میبینید، همه منبعثند از تصورات جزئی نفس و شهوات و خواسته های جزئی نفس. کما اشیر الیه فی قوله تعالی ولکم فیها ما تدعون یا ما تدعون، که این آیه دو جور تفسیر شده، یکی این که آنچه که شما دلتون میخواد اونجا حاضره ولو قبل از اینکه شما تصور کنید، همه چی آماده است. یکی دیگه من اینه، تفسیر آیه اینه که آنچه که شما میخواد حاضر میشه بدون تلاش شما، بدون زحمت شما، نه حاضر هست ولی پیشتون حاضر میشه، دیگه زحمت نداره. پس یکی میگه قبل از اینکه شما بخواد حاضره، یکی میگه که یه تفسیر دیگه میگه هرچی که بخواد همون آن حاضر میشه پیشتون. نه دو تا قوله، بله هر دو زارن تدعونه، ولی دو تا قوله در این مذکر، دو تا تفسیر برای آیه. و قوله فیها ما تشتهی الانفس و تلز العیون. فیها یعنی چی؟ یعنی از اول هست یا با خواست شما هست، هر دوش ممکنه. این در صورتی که انسان از اهل سعادت باشه، از اصحاب یمین باشه. هر چند این که با تصور جزئی که نسبت به مطلوبش پیدا میکنه اون مطلوب پیشش حاضر میشه، ولی امکان من اهل شقاوه، اگه از اهل شقاوت هم باشه همینطور با تصور جزئی اون شی معروفانه هم پیشش حاضر میشه. و امکان من اهل شقاوه فرقیاس هاش از اونم بعدش همینطوره که عقل عملیش تأثیر میکنه و این عقل عملی با تصور جزئی که داره اون معروفانه هم رو پیشش حاضر میکنه. فی کون العملی منشأ للتعذب بما یجرحه. شما چی داری؟ یجرحه داری؟ به ما هم یخرجه رو داریم ولی جوره نمیاد. به ما یجره هو و یکتسب و به یده، یا به ما یجره هو و یکتسب و به یده. یخرجه رو این قدم و دردی کن خبر یه من یخرجه رو یعنی دستشم که دستتون آمده. حالا البته اونجور که ما میفهمیم چون شما عربید ممکنه بهتر از ما معنی رو بفهمید، ولی ما اونجور که میفهمیم یخرجو بینی خارج کنی، نه به دستت بیاد، نه به ما قدم از
اون چیزی که شما دستت خارج شده بود.
حالا یال یخرجو اگه اونجور شما معنی میکنید به معنی بشه در لغت داشته باشی این فرده ها، اگر نه یجرحه درسته. یجرحه یعنی اون چه که جوارح انسان انجام میده و یک آنچه که انسان با جوارحش انجام میده. یک تصویر باید هم عطف خاص بر عامه، پس منشأ تعذب میشود با آنچه که انسان با جوارحش انجام داده و آنچه که انسان به یدش کسب کرده. اون چیزهایی که با دستش انجام داده با یدش کسب کرده، با جوارحش انجام داده با یدش کسب کرده چیه؟ من حمیم و تصفیت جهنم. بنابر قول به این که اعمال مجسم میشن، بنابر قول به این که اعمال مجسم میشن، آنچه که اینجا کسب کرده اونجا به صورت حمیم در میاد. حمیم یعنی آب جوشان. آنچه که اینجا کسب کرده اونجا به صورت تسلیت و جهنم یعنی چشیدن آتش در میاد. خب چند تا مطلب تا اینجا گفته شد که همش توضیحش تمام شد. آخرین مطلب این که نفس میتونه به وسیله قوه عملی و نظری به درجات عالی برسه. میرسیم بخونیم.